گذاشتن مردمه و سر کار گذاشتن رسانه‌ای که پل ارتباطی بین شما و مردمه. اون موقع هم همین رو گفتن نمایندگان نمایندگان مجلس.
من این تعبیر رو قبول ندارم و میبینید،
ولی هست آخه آقای موسوی قبول ندارید
آقای راستا جانم. روز میبینید حتما ان شاء الله نمایندگان محترم هر یه روز این
طرح
شفافیت هم
تست. آخه اون یه روز کی میرسه آخه؟ از 97 تا الان نرسید آقای موسوی.
آقای راستا جانم
بفرمایید،
اگه شما به آزادی آرا، به آزادی تفکر، به بله. آزادی به این که نماینده اختیار داره،
بله،
یه وقتی که ما میخواییم از طریق رسانه یه چیز رو تحمیل کنیم،
خب
این که واقعا درست نیست.
بله
ببین، این که واقعا اگه ما به تشخیص نماینده ارزش قائلیم،
خب
اگه ما فرمایشات حضرت آقا مقام معظم رهبری رو قبول داریم،
خب
که مجلس مجلس انقلابیه،
بله
من میگم که ببین، به نظر بنده هیچ نماینده واقعا نمیخواد که بخش نماینده انقلابی. من بیشتر خودم بحثم در بیشتر در راستای نماینده انقلابیه، نماینده ولایی. من قبول ندارم کسی نماینده باشه که اسمش ولایی بذاره، اسمش رو در حقیقت انقلابی بذاره، ولی شفافیت آرا رو قبول نداره.
خب الان رأی ندادن بهش دیگه.
خب ببین، نه نگاه کن، ما نمیگیم که همه نماینده مثلا انقلابی ان، یا مثلا ما میگیم که هر کس این روحیه رو داره بعدن رأی میده و دیدی که واقعا تعداد بسیار از دوستان رأی دارن، اما ممکنه کتانی هم که رأی ندادن حتما یه دلایل و استدلالایی داشتن،
بله،
که توی تریبون هم بالاخره گفتم و باشون مطرح کردم. من خواهش هم اینه که آقای راستا، ما نباید تو مجلس حالت دو قطبی ایجاد کنیم. من از رسانه ملی انتظارم این نیست
آقای موسوی خود به خود
شما الان میخوای یه چیزی،
آخه این موضوع اصلا دو قطبی شده،
شما میخوای یه چیزی رو انگ بزنید آقای راستا، این درست نیست.
بله،
اگه شما قبول دارید که نماینده حق داره که آزادانه رأی بده،
بله،
و هیچی براش تحمیل نکنم،
خب
اجازه بدید که مجلس بالاخره بر اساس تشخیص خودش
خب
کارو پیش ببره.
خب چقدر آقای موسوی، چقدر این اجازه رو بدید؟
باز دوباره میگید چه؟
نه نه نه، مگه نمیگید اجازه بدید؟ آقا ما از سال 97 تا الان اجازه بدیم دیگه.
شما وظیفه دستانت انجام بدید.
باش،
شما اینجا برای مجلس میخوای حد و حدود تعیین کنی که کی فلان بره؟ آقا ببین، این تشخیص نماینده مردمه.
بسیار خب،
کی تشخیص میده که اولا نفس شفافیت آرا رو هم قبول دارن،
بله،
واقعا درد نمیکنه،
بله،
ولی اینکه کی میخوان تصویب کنن، این اجازه بدید که به در حقیقت تفکر و در حقیقت آرای نمایش
و عزیز. ممنونم آقای موسوی. آقای موسوی رو خط ارتباطی ما بمونید، ارتباطی رو قصد نکنید.
من جلسه میرم، یعنی تون از همکارتونم مذرد خواهد، گفتم من 9:30 جلسه دارم.
بسیار خب، پس آقای موسوی همطور که آرزو میکنید میفرمایید که خواهید دید که این روز اتفاق میفته، بله ملت ایران روزی خواهند دید، خیلی چیزها رو خواهند دید، نه فقط طرح شفافیت نمایندگان، خیلی چیزها رو خواهند دید، اما واقع مطلب اینه که از سال 97 تا الان این موضوع کش اومده و تقریبا دلایلی که اون موقع باعث میشد به تصویب نرسه با دلایلی که الان ما داریم میشنویم تقریبا یکیست به نظر میرسه. آقای موسوی به نظر میرسه نمایندگان نمیخوان این موضوع رو تصویب برسونن. حالا شما نظرتون این نیست، اما آقای رضوانی هم چنین نظری رو دارن. از شما آقای موسوی تشکر میکنیم، براتون آرزوی موفقیت، شبتون بخیر،
عجولانه نکنید،
خداحافظ. تو بشه
آره، به تشخیص نماینده هم ارزش قائل،
متشکرم، به جلسه‌تون برسید، خداحافظ. آقای رضوانی،
آقای راسق من در خدمتم،
زنده باشید. آقای رضوانی صحبت آقای
باشه، من وسط جلسه اومدم خدمت شما.
بخواهی میکنم از شما رضوانی
بفرمایید.
عرض کنم آقای موسوی معتقدن که در نهایت به تصویب خواهد رسید،
بله،
اما من استنباطم اینه که حالا نمیدونم نظر دکتر مدیری رو هم میپرسیم، همونطور که مجلس دهم همین موضوع رو انقدر کش داد تا مجلس تمام شد و به نتیجه نرسید، این اتفاق تو مجلس 11 هم میفته، چه اینکه ما طرح نظارت بر نمایندگان مجلس رو هم از اواخر مجلس هفتم مطرح کردیم، تو مجلس هشتم 4 سال تمام طرح نظارت بر نمایندگان مجلس تصویب نشد، اواخر مجلس نهم این موضوع به قانون، یعنی نزدیک 7 سال طول کشید تا نمایندگان اجازه دادن یه همچین طرحی تبدیل به قانون بشه و نظارت بر رفتار نمایندگان به عنوان یه قانون تو مجلس مصوب بشه. استنباط من اینه که طرح شفافیت آرا نمایندگان هم یه همچین بلایی سرش خواهد اومد، برخلاف شعارهایی که آقای موسوی دادن. نظر شما چیه آقای رضوانی؟
عرضم به حضور شریفتون، اولا برادر عزیزمون آقای دکتر موسوی از صادق ترین عناصر مجلس، من اینو عرض کنم.
آخه حق طلبی لازم است، حق جویی آقای رضوانی.
حالا عرض میکنم عزیزم دفاع کنم و دفاع میکنم. نکته دوم اینه که چون بالاخره همینجور که شما فرمودید در افکار عمومی این سوال مطرح میشه، پس اگر این همه آدم طرفدار شفافیتن چرا در نهایت تصویب نمیشه؟
بله،
چون اینجور و این رأی احتیاج به دو سوم آرا نمایندگان را داره، یعنی نصف به علاوه یک کافی نیست برای اینکه این تصویب بشه، چون خلاف آیین‌نامه فعلی میشه، اگرچه آیین‌نامه مصوب همین مجلسه، ولی تا مادام که آیین‌نامه این باشه که هست، اگر قرار باشه نحوه رأی‌گیری مثلا شفاف باشه به این کیفیتی که الان امثال بنده قبول داریم و شما قبول دارید، باید بیش از دو سوم آرا بیاره. دلیل این پس بنابراین اگر دو سوم نیاورد، معنا و مفهومش این نیست که اکثریت نمایندگان مخالف شفافیت آرا هستند، بلکه معناش اینه به حد نصاب دو سوم نرسیدن طرفدارا رو پرفا خورس شفافیت آرا.
درسته.
اما یه نکته من خدمت شما عرض کنم برای شنوندگان عزیزم جالبه. بعضی از نمایندگان دغدغه های غیر شخصی دارند در رابطه با اینکه اگر شفافیت کامل باشه میگن مشکلات ایجاد میشه. من خودم اینجور فکر نمی کنم، ولی اونها میگن. مثلا نمایندگان شهرستان ها بعضا میگویند که ما اگر چنانچه، مثال میزنم، چنانچه ما معلوم شد رأی مخالف دادیم به فلان وزیر، ممکن است در گرفتن امکانات برای حوزه انتخابی همون دچار مشکل بشیم و تحریم قائل بشن.
نه خب بشن.
من به اون عزیز، من از دارم از کل اونا میگم.
بله.
من به عزیزانی که چنین چیزی گفته اند گفتم که وزیر حق نداره اگر کسی مخالفش رأی داد بیاد در حوزه، در زمین حوزه انتخابی های ظلم کنه.
درسته.
و اگر ما از ترس این که چنین اتفاقی نیفته بیاییم بگیم شفافیت آرا، نه، معنا و مفهوم حقیقی این مسئله به رسمیت شناختن فساد اون وزیر احتمالیه که بخواد این کارو بکنه. بنابراین من به طور دوباره میگم، من به طور مطلق طرفدار شفافیت آرا هستم، ولی طبیعتاً باید این بیاد و تصویب بشه و با این دو فعالیت هم به این دلیل مخالفم که معتقدم مقدمه برای فراموش شدن اون طرح اصلی شفافیت آرا نمایندگان. امیدوارم که انشاءالله خدا کمک کنه، خدا به دل همه نمایندگان عزیز الهام کنه که آنچه خیر و صلاح مردم به تصویب برسه.
متشکرم آقای رضوانی. قبل از اینکه خداحافظی کنی، اولا مردم هم که بایستی مطالبه کنن تا نماینده این کار رو بکنه، خداوند حتما الهام کرده که از 97 تا حالا افتاده اما کش اومده. من دو سه تا از پیام های مردم رو هم بخونم، شما بدونید مردم چه نگاهی به مجلس دارن. حس دارم که میدونید ها، من چون الان دارم برنامه ما رو گوش میکنم، بعضیشون میگن خب میخوان یه وزیر رو استیضاح کنن چون به وعده هایی که تو درخواست هایی که از وزیر کردن و اجابت نشده، عمل نشده، میان وزیر رو استیضاح کنن و حرفی ندارن برای مردم بزنن که چرا دارن یه وزیری رو استیضاح میکنن، یا میخوان تحقیق و تفحص کنن برای اینکه از یک دستگاه دولتی امتیازی بگیرن و به این خاطر نمیخوان مردم بدونه. اینا نگاهی است که شهروندان ما به کش آمدن طرح شفافیت آرا دارن. من خواستم اینو شما بدونید، ضمن اینکه تشکر میکنم از اینکه شفاف رو آنتن زنده برای ما حرف زدید. خداحافظ شما.
وظیفه‌مونه که در
هر حال
مسئولیت
شما محبت دارید
و من ممنونم از مردم که با دقت پیگیری میکنن و مطالبات به حقشون رو بیان میکنن.
باشی.
زنده باشی، التماس صدا خدا.
متشکرم از شما. خب جان مدیر رو خط ارتباطیمون بمونید، با این فاصله کوتاه بخواهی خدمت شما خواهیم رسید. شنونده برنامه رهیافت هستید از رادیو اقتصاد. طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس موضوع برنامه امشب ماست و اظهارات دو نماینده رو موافق و مخالف این موضوع شنیدید. جناب آقای دکتر مدیحی، محمد حسین مدیحی، کارشناس محترم اندیشکده شفافیت برای ایران، همچنان با ما روی خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر مدیحی، من هم از اینکه صحبت شما رو قطع کردم عذرخواهی می‌کنم، از اینکه و هم از اینکه سکوت شما اینقدر طولانی شد روی آنتن. زنده باشید. برداشتتون از صحبت دو مهمان گرامی ما بگید، بعد بریم سراغ مزایای طرح شفافیت.
من خودم طلب همونطور که آقای رضوانی گفتم، من در عرض کردم و دوباره تاکید میکنم، این طرحی که اخیراً تحت عنوان شفافیت آرای قوای سگانه دو فوریتش رای آورد، این طرح عملاً حاشیه بردن طرح قبله.
با چه هدف این کار صورت میگیره آقای دکتر مدیحی؟ چون ببین، من آقای موسوی وقتی میگه مجلس و نمایندگان فلان، این شعارهایی که میداد دیگه، من اصلا دوزار اعتقاد به این حرفا ندارم، چون میگه حق طلبی لازمش حق جوییه، یعنی تو در عمل نشون میدی که واقعا حق طلبی. خب یه نماینده که میاد درباره یه وزیر صحبت میکنه، از یه وزیر نخواه، اونم باید بترسه، نباید بیاد حرف بزنه دیگه. اصلا هیچ وزیری پس نباید استیضاح بشه، اگر واقعا نگاه این باشه که آقا من وزیر رو استیضاح کنم، حوزه انتخابی هم بودجه نمیگیره، خب این چه حرفیه؟ پس هیچ نماینده نباید بیاد حرف بزنه. خیلی غلطه این استدلال، من واقعا عجیبه برام. بفهمید آقای مدیحی.
البته من یه نکته رو بگم، هر اتفاقی که قراره تو کشور حالا جاری بشه، ساری بشه، هر اتفاق خوبی حتی که حالا مثلا ما متعرض میشم بدارم اتفاق خوب هست،
بله
هم براش اون گام های تدریجی رو قائلم، یعنی بالاخره باید یه تدریجی داشته باشه این اتفاق و استثناء هم باید داشته باشه حداقل در شروع،
بله.
تا اینکه بالاخره این جا بیفته. من در ابتدای این زمان هست کردم که بالاخره آسیب هایی خواهد داشت. مثلا من میخوام مثال بزنم، مثلا قرار به دلیل شرایطی که شرکت به بودجه ای هست، حقوق ها آنچنان افزایشی پیدا نکنه، بالاخره شرایط کشور شرایط خاصیه. خب بعد مثلا اینکه هر نهادی، هر دستگاهی، هر سمتی بخواد یه مطالبه مثلا افزایش حقوقی داشته باشه و خب مطالبه شکل بگیره، نماینده هم از ترس اینکه دوره بعد رأی نیاره میخواد به این مطالبات هی رأی مثبت بده، اینا عملا به ضرر مردم خواهد بود. یعنی بالاخره میاد این افزایش حقوقا پولی در کشور از این سال بعد تخصصی نمیخوام الان به عنوان مثال ارز کردم، بالاخره این پولی در کشور کسی بودجه رو پولی میکنه، استقلال از بانک مرکزی صورت میگیره، همه این نمیشه تورم سر خود مردم آوار میشه. میخوام بگم ولی من اقتدار دارم، باید گام به گام باشه، شرایط استثنا شدن وجود داشته باشه. حتی در گام اول ما با این مخالف نیستیم که رأی به افراد به دلیل آسیب هایی که در گام اول داره مستثنا باشه از شفافیت. رأی به افراد در خیلی جای دنیا هم رأی به افراد شامل شفافیت نمیشه. حالا اینکه استیضاح میشن، اون کسانی که استیضاح رو امضا میکنن که همین الان هم قابل رصد هست، این بحث قابل رصد، اما که حالا رأی نهایی استثنا باشه، ما الان با اینها مشکلی نداریم. همین که در مورد طرحهای کارشناسی، یعنی طرحهایی که الان این آسیب پوپولیستی شدن رو نداره، رأی به افراد نیست، در مورد اینها حتی در گام اول ما هم نظرمون رو همینه، ما همینه شروع کنیم، بالاخره گام به گام، قدم به قدم، یعنی یک دفعه تحمیل حالا یک چیزی به یک پارلمانی که تا الان مثلا شفاف نبوده، یک دفعه بخواییم اون حد اکثر اون ایدئالمون رو تحمیل کنیم، شاید اون ظرفیت نباشه.
آقای دکتر مدیحی، این اراده اصلا به نظر شما وجود داره که این اتفاق بیفته؟ برای همین آره، همین اتفاق گام به گامی که شما داشت صحبت کرد به نظر وجود داره.
این که میخواستم بگم، ما هم با استثناء شرایط مستثنا شدن در مواردی که رأی نسبت به افراد مخفی باشه با اینها موافق هستیم، در حوزه کارشناسی بنده باید اینو عرض بکنم.
درسته،
اما این اراده خود یعنی کلیت الان حرکاتی که داره مجلس نشون میده واقعا ندیگه، یعنی اینو حداقل آدم حس نمیکنه که قرار شفافیت آرا توی مجلس اتفاق بیفته. واقعا این طرح حالا احتمالا میره به سمت و سویی که یا به مجلس بعد یا جوری تصویب بشه که مثلا برای به مجلس بعد برسه، یا دوباره بره تو کینو داره این که اصلا بره به حاشیه، مثل اتفاقی که حتی خیلی از ترها و لکه تو مجلس میفته و میره تو تاریکانه مجلس گفت میشه.
آقای مدیحی، شما فکر میکنید واقعا همین چیزایی که گفته یا شنیده میشه یا تو فضای مجازی منعکس میشه در باره ترشف. واقعا همین هاست که باعث میشه نمایندگان به سمت شفافیت آرا حرکت نکنن، یا یه چیزایی هست که باید گمان کنیم که به این خاطر که شفافیت اتفاق نمیفته. ببینیم، ما یه اقتصادی داریم، اقتصاد تحریمی. تو اقتصاد تحریمی بایستی دور بزنیم تحریمو، و این دور زدن هزینه بره، و اگر شهروندان بدونن که چه هزینه های سنگینی بر دور زدن تحریم ها وارد میشه، براشون سوال پیش میاد که چرا؟ غیر از اینه؟ خب تو مجلس هم همینطور هست. گاهی نمایندگان محترم مجلس تصمیماتی میگیرن که هزینه هایی رو بر کشور تحمیل میکنه. آیا این نیست که نمیخوان شفاف بشه؟
به نظر من در حال حاضر مانع اصلی موضوع شفافیت این عدم اعتماد به مردم و عدم ارزش قائل شدن برای مردم.
ولی خب رأی میگیرن از مردم، همین مردمی که شما در اصل صحبت میکنید رأی میدن،
رأی میگیرن، اما در نهایت یعنی حس میکنم بنده یعنی با صحبت های گواهیده نمایندگان داشتم حالا بعضا واقعا بعضی هاشون هم دلسوز هم، یعنی به نظر من افتادن تو یک اشتباه محاسباتی دیگه. این که مردم صلاح خودشون رو تشخیص نمیدن، پس ما رأی شفاف نکنیم صلاح مردم رو تشخیص بدیم. من خوب گفتم در سطح کلان با این موضوع مخالفم، با این شاید این اتفاق واقعا در جاهایی بیفته و مردم یک جاهایی خواسته هایی داشته باشن که به ضرر خودشونه، من این گزاره رو قبول دارم، ولی میگم باید این اتفاق بره تا مردم رشد کنن.
خب اشکال نداره، مردم من... یه چیزی رو نمیدونن، میخوان که تو مجلس یه اتفاق بیفته که در واقع چیزی نمیدونن. خب نماینده مجلس پیش شفاف توضیح بده مردم شما اشتباه میکنید. مثال براتون میزنم، تو کشور توسعه یافته میخوان سن بازنشستگی رو 2 سال عقب بندازن، مردم میذارن تو خیابون شلوغ میکنن که نه شما حق ندارید این کارو بکنید. مثلا من شهروند تا 65 سالگی کار میکنم، اگه قرار 67 سالگی بازنشست بشم دیگه لذت دوران بازنشستگی برای من معنا نداره. 2 سال تمام، آخرش وزیر کار اون کشور میاد رو تلویزیون میگه شما هر چقدر میخواید داد بزنید به داد بزنید، اما اگر نکنید من با عدد و رقم به شما ثابت میکنم اقتصاد کشور سقوط میکنه. اصلا مثل آب رو آتیش، مردم متقاعد میشن. خب نماینده اگر بیاد شفاف برای مردم توضیح بده که شما میخواید این اتفاق بیفته اما به این دلیل به این دلیل به این دلیل به صلاح نیست، مگه مردم ببخشید بالاخره عقل دارن، میشنون، قضیه تحلیل میکنن، ما بالاخره جامعه نخبگان ما میتونن اینو کارسازی کنن برای مردم، برای مردم شفاف کنن، باز کنن. این که مثلا مشدت انرژی در کشور ما بالاست، کی باید به مردم این رو بگه؟ جامعه نخبگانی کشور باید بگه که آقا چرا، چجوری میشه این شدت انرژی رو کاهش داد. یعنی میخوام بگم این چیزی نیست که به خاطرش به طرح شفافیت رأی نمیدن، ولی میدونن که میتونن با بازوی کارشناسی کشور برای مردم هر چیزی که غیر شفافه رو شفاف کنن و مردم رو متقاعد کنن، اما باز این اتفاق نمیفته. آقای مدیحی قبول دارم؟
درست، یعنی دقیقا مثال خوبی زدید، مثال واضحی بود، یعنی دقیقا موضوع الان مطلبه از در کشور ما هست، مثلا سن بازنشستگی. دقیقا خب این فرآیند فرآیند زحمت داریه دیگه، و برای اینکه به این زحمت نیفتن اولا اینکه بیان مردم رو اقناع کنن، توضیح بدن، پاسخگو باشن نسبت به رأیی که میدن، بالاخره سیار و شفاف شه رسانه مطالبه میکنه. الان یه نماینده میگه، الان همه نماینده ها میگن ما مثلا آسمانمون شفاف یاد آره، میگن همه میگن ما موافقیم، اما میده رأی نمیاره. اما خب وقتی شفاف آرا اتفاق بیفته دیگه چنین رفتاری نمیتونه نماینده نشون بده، باید وقت بذاره مثلا رأیی که میده، باید پاسخگو باشه نسبت به رأیش. و خب این زحمت رو چون الان نمیخواد مجلس رو خودش بده نماینده، طبیعتا فراری از اینکه این زحمت رو بده بعدا، یعنی مانع اصلی همین نکته که میفرمایید که بالاخره اینا پاسخگویی هزینه داره برای نماینده، باید بیشتر مطالعه کنه، باید بیشتر وقت بذاره
دیگه. چرت نمیتونه
بله
دیگه، چرت نمیتونه بزنه تو مجلس.
دقیقاً.
آقای مدیحی من عذرخواهی میکنم، عرض کنم که برای اینکه بتونیم این رو تبدیل به یک مطالبه عمومی بکنیم برای مردممون، که مردم این رو از نمایندگان بخوان، البته مردم خیلی مطالبات دارن، متوها شاید این رو مردم کمتر بهش فکر بکنن که اگر ما این مطالبه رو در رأس مطالبات دیگرمون از نمایندگان محترم مجلس قرار بدیم، شاید خیلی از مطالبات به مرور زمان داده بشه و برطرف بشه بدون اینکه بخوایم چیزی ازش. اگر ما از نمایندگان شفافیت رو بخوایم، این مزایا رو که شما دو بار اومدید صحبت بکنید و من میون صحبتتون اومدم، یه بار دیگه برای مردم بگید که مردم بدونن به عنوان مطالبه عمومی میتونن این رو از نمایندگانشون بخوان. گفتید نظارت مردمی رو گفتید، بله
شب قدرم هست داره خیلی تیتروار من عرض کنم و نظارت مردمی رو عرض کنم من احضا رو عرض کردم
بله.
نظارت رسانه ها بلاخره رسانه ها دستشون خیلی گذر میشه
بله.
مثل پاسخ خوب ساختن نماینده که در خلال رئیسم گفتم بلاخره نماینده دیگه پاسخ خوب میشه نسبت به اون نظری که داره. خب کاهش فساد هست بلاخره الان خرید فروش رای داره اتفاق میفته تو مجلس و در مواردی حالا نماینده به خاطر حالا اون مثلا حالا یکی از مسیرهای که خیلی بالا بعد از انتخاباتیه دیگه بالاخره هزینه‌های انتخاباتی از یک مسیرهای تعمیم میشه نماینده باید بیاد داخل مجلس جبران کنه اون هزینه ها رو جای ظهور بروزش توی سری آرا هست. در بلند مدت آرای نماینده ملی تر میکنه، یعنی بعدا مخالفان میگن که الان اگه ما آرا شفاف کنیم نماینده ها خیلی محلی رای میدن، یعنی بجانی که مسئله ملی رو در نظر میگن مسئله محلی و انتخابی رو در نظر میگن. اما چیزی که پر بازه اتفاقا الان این آسیب تو مجلس خیلی زیاده، چون رسانه نمیتونه به چالش بکشه یک نماینده رو، اما وقتی ما آرا شفاف بشه در بلند مدت سطح درک مردم از رفتار نماینده بیشتر میشه، همون مردم از انتخابی هم به این درک خواهند رسید. وقتی ما مردم بها بدیم اونها رو در جریان آرای نمایندگان قرار بدیم، مردم هم در بلند مدت حتما به این درک خواهند رسید که الان که نمایندشون داره واسه حوزه انتخابیه صرفا یه امتیاز میگیره و برای اساس این رای میدین، در بلند مدت به ضرر کل کشور به ضرر کل مردم اقتصاد ما رو فلج کرده اینجور رفتار در مجلس و در بلند مدت رفتار نماینده ها ملی تر میشه. یک هیستوری یک پایگاه داده ای شکل میگیره برای ارزیابی نماینده ها برای رای دادن بهشون در دور بعد، این وقتی این آرا شفاف بشه ثبت بشه به منزله یک پایگاه داده ای میشه برای ارزیابی عملکرد نماینده، مردم میتونن آگاهانه تر در انتخابات ها شرکت کنن. گروه های حمایتگری که هستن طبیعتا میتونن وقتی آرا شفاف باشه مؤثرتر عمل کنن، به گروه حمایتگری مثبت میشن توی حوزه محیطی که گروه دغدغه‌ای داره. الان وقتی آرا شفاف نیست نمیدونه اصلا کدوم نماینده رو به چالش بکشه، چرا مثلا فلان تر رأی آورده، ولی این اتفاقها خواهد افتاد و این مزایاییه که شفر آرا داره که هر زم که دوباره به نظرم خود تاکید کنم یک سری معایبی هم خواهد داشت
بله.
باید مدیریت بشه، یعنی این که ما به خاطر حالا یک سری هر اقدامی یک سری تاثیرات جانبی و همراه خواهد داشت، یک سری هزینه هایی و همراه خواهد داشت
بله.
که باید مدیریت بشه، اما اصل اقدام رو نمیتونیم به خاطر حالا دو تا نقدی که وارده که شاید واردن باشه بذاریم کنار. طبیعتا میگم اینکه گام به گام انجام بشه، در گام های اول استثناءاتی وجود داشته باشه مستثنا بشه شفتدار، یعنی شفتدار اون به نظر من اون نماینده هم که میگه شفتدار های مطلق و من قبول دارم در کار پوپولیستی میکنه، یعنی استثناء داره تو دنیا هم همینه.
بعضی از معایب رو هم به ما میگید آقای دکتر مدیحی.
معایب عرض کردم دیگه، حالا دوباره
نه حالا یه چیزایی رو نمایندگان گفتن، یه چیزایی نمایندگان گفتن، اون چیزایی که واقعا عیب محسوب میشه و جلوی تصویب این رو میگیره، جلوی تصویب آرای نمایندگان رو
میام. من همون نکته ای که شما خودتون هم مثالش رو زدید، یعنی بالاخره جاهایی الان اتفاقاتی افتاده دیگه، مثلا سر رتبه بندی معلمان شاید اتفاق افتاد
خب
یا در مواردی که مثلا به قول شما سن بازنشستگی واقعا هم کشور چه چالشه.
خب همینا با توزیع شفاف برطرف میشه آقای
خب
یعنی اینا عیب نیست.
خب همین نماینده، یعنی بلکه اون انرژی پتانسیل واسه توضیح و نمیخواد بذاره، نمیخواد اقناع کنه.
خب به رسانه بسپره رسانه اینا رو توضیح میدی که کاری نداره، که به نخبگان بسپره نخبگان این رو توضیح میدن.
من به این معتقدم، یعنی من با شما همراه هم میگم آسیبی که عیبی که باید میشه غیر
پس اینا آسیب نیست یا عیب نیست نظر اینا بهانه است در واقع.
بله قابل مدیریت، یعنی زحمت داره ولی قابل مدیریت کردنه و 100% قابل پیگیری. من یه جمله از شهید مطهری هم انتخاب کرده بودم به عنوان حسن ختام، عرض کنم در کتاب پیرامون جمهوری اسلامی جلد اول صفحات حالا حدود 120-125 من یه تیکش رو خدمتتون بخونم. بگم نظرات بزرگان ما تو این حوزه هم چیز شاید متعظیم هست دوست خطشون میخونم
بله.
مراجعه کنم بسیاری از مسائل اجتماعی است که اگر سرپرست های اجتماع افراد بشر را هدایت و سرپرستی نکنند گمراه میشوند، اگر هم بخواهند ولو با حسن نیت، به بهانه اینکه مردم قابل و لایق نیستند و خودشان نمیفهمند آزادی را از آنها بگیرند به حساب اینکه مردم خودشان لیاقت ندارند. این مردم تا ابد بی لیاقت باقی میمانند.
خیلی متشکرم آقای دکتر مدیه جان کلام رو از زمان استاد شهید مرتضی مطهری گفتید، روحشون شاد بشه انشاءالله. و از شما هم ممنونم که تذکر و یادآوری کردید از زبان این استاد بزرگوار. شبتون بخیر، خداحافظ.
ممنون از
استاد این زن شب خواهد سمن بشید روی شما خدا نگهتر. خب خیلی ممنونم از این که رهیافت امشب رو گوش کردید. شاید تو این شبهای قدر اگر به این چیزا فکر کنیم، یعنی یک ساعت فکر کردن در شب قدر از یک سال عبادت بهتر هست، شاید این اینا چیزایی باشه که باید بهش فکر بکنیم که با رو سرنوشت ما ملت تاثیرگذار هست. گفتید چرا این گونه طرحا که اینقدر تاثیرگذاره به رفراندوم گذاشته نمیشه؟ آیاریو از تهران نکته قابل تعملی رو مطرح کردن. از همه شما مخاطبان گرامی ممنونم و در این شبها خواهش میکنم که همدیگر رو هم دعا کنیم و به مسائل کلیدی کشور هم فکر بکنیم به خاطر همدیگه. ملتمس دعای خیرتون هستیم در این شبها و خدا نگهدارتون باشه.
زبان فارسی نامت بلند، نخستین جشنواره آیین سخن، مراسم اختتامیه جشنواره آیین سخن در روز قلم برگزار می شود. تقدیر از برگزیدگان، تجلیل از پیشکسوتان، رونمایی از آثار فرهنگی و دیدار با اهل ادب و رسانه. 14 تیر ماه 1401، ساعت 14، استدیوی شماره 1 ساختمان شهدای رادیو، دبیرخانه نخستین جشنواره ملی آیین سخن.
راه های ارتباطی ما با شما 22-65-25-25.
موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خود